بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 432، سطر اول. و اما الجدل فالانتقال فیها یکون دفعتن لانها عند المصنف یکون عبارتن عن نسبت تملک. بحثمون در مقولاتی بود که حرکت در اون مقولات واقع نمیشه. یکی جوهر بود که بیانش کردیم، بعد اضافه و متا رو هم توضیح کردیم، حالا رسیدیم به چهارمی، یعنی جدل. جدل دو جور معنا شده. بنابر یک معنا انتقال در جده میشه دفعی، و قهرن حرکت در جده نفی میشه. بنابر تعریف دیگر، جده رو باید تابع معروضش بگیریم و بگیم اگر معروض جده حرکت کرد، جده هم حرکت میکنه، و اگر معروض حرکت نکرد، جده حرکت نمی کنه. اون دو تعریف رو ذکر میکنه. پس دو تعریف داریم، طبق هر تعریف هم یه نتیجه خاص میگیریم. جده رو بعضی ها به معنی تملک گرفتند، که مرحوم خواجه از هم گروهه. برای جده مثال میزنن، مثلا به تعمم. تعمم یعنی مثلا استفاده از عمامه یا تملک عمامه. تغمس یعنی سلامت مالک قمیص بودن، مالک پیراهن بودن. تنعل یعنی مالک این نعل و کفش بودن. خب تملک امر دفعیه، انسان یا مالک چیزی می شود یا مالک نمی شود. اون وقتی که مالک می شود، دفعتا مالک می شود، نه تدریجه. اگر جده رو به معنی تملک بگیریم، چون تملک دفعیست، جده می شه دفعی، و وقتی دفعی شد یه حرکتش واقع نمی شه. خواجه معتقد است که جده به معنی تملکه، پس حرکت در جده پیش خواجه منتفیست. اما بعضی جده رو به معنای دیگر گرفتن، نسبت الجسم الى هاون، یعنی الى محیط. الى هاون، هاوی دو قسمه، هاون لکل جسم یک قسم، هاون لبعض الجسم یک قسم دیگه. در تقمص عبارت از نسبت بدن به حاوی بدن که قمیص است، منتها حاوی کل بدن. در تعمل نسبت بدن است به حاوی، منتها حاوی بس که مثلا رأسه. نسبت جسم مثلا بدن به کفش، به عمامه، به لباس، اینو بهش میگیم جده. یه تعبیر دیگه، نسبت جسم به حاوی، به حاوی جسم، اونی که جسم احاطه کرده، حالا همه جسم احاطه کرده یا بعض جسم احاطه کرده، به این چنین نسبتی میگوییم جده. این نسبت یه هیئتی رو، بله یه هیئتی درست می شود، به خاطر اون هیئت این نسبت داده می شود. نسبت میشه عارض، اون هیئت میشه معروض. حالا اگر اون هیئت حرکت کرد، این نسبت حرکت میکنه. اگر اون هیئت حرکت نکرد، نسبت حرکت نمیکنه. بنابراین اگر جده رو به معنی این نسبت معنا کنیم، جده در حرکت تابع معروضش میشه، حکم مضاف پیدا میکنه. پس بر مبنای اول، یعنی بنابرای تعریف اول که جده به معنی تملک بشه، جده میشه امر دفعی و حرکتش نیست. بنابرای تعریف دوم که جده رو به معنی نسبت بگیریم، جده میشه تابع هیئت. اگر اون هیئت حرکت کرد، جده حرکت میکنه، بله نه. پس در یک مبنا جده فاقد حرکته، در یک مبنا تابع متروشه. این خلاصه بحثه. از ابن سینا هم نقل میکنیم، میگیم ایشون میگه که بعضی ها جده رو نسبت الجسم الی ما یشمله گرفتن، بنابراین حرکت برای جده حرکت اولی نیست، بلکه حرکت به تبع حرکت دیگر است. ببینید، حرکت رو برای جده قبول میکنه، اما در فرضی که معروض جده حرکت کنه. وقتی معروض جده حرکت میکنه، میگه اون حرکت اولا و به ذات مال جده نیست، مال این معروضشه، مال اون هیئته. اون هیئت اولا و به ذات حرکت میکنه، بعد جده به تبع او حرکت میکنه. یعنی مبنای دوم رو، تعریف دوم رو ایشون اشاره میکنه و طبق اون تعریف دوم معتقد میشه که جده تابعه. و اگر حرکت شد، حرکتش اولا و به ذات نیست، حرکت اولا و به ذات مال مخلوقشه، مال هیئته. اون کل حرفی چی مده جده؟ همون که عرض کردم، در جده دو تعریف داریم و بر حسب هر تعریفی نتیجه ای داریم. صفحه 432 هستیم. سطر اول من به ترتیبی که مرحوم رایجی بحث کرده بس نکردیم، ولی طوری حفظن که تمام حرفا روشنه. اما جده پل انتقال فی آیکون و دفعته، انتقال دفعیست، پس حرکت توی جده نیست. لعنه ها یعنی جده این در مصنف یکون و عبارتن ان نسبت تملک. جده رو نسبت میدونیم، ولی نسبت تملک، نه نسبت الجسم الال حاوی که مسایدی. و تملک امر دفعیه، اگه حاصل شد دفعتن حاصل میشه، اگه حاصل نشد هیچ. خب جدم که تملک بشه همین حالت داره، یا دفعتن حاصل میشه و یا اصلا حاصل میشه. فا این حصل تملک و قد دفعتن و الا، یعنی اگر حاصل نشد، فلا حصول له، حصولی نداره. اگر حاصل نشد که نیست، اگر هم حاصل شد دفعتن حاصل میشه. پس هیچ فرضی برای این که تدریجا حاصل شود و دارای حرکت باشد نداره. فلا حرکته، فلا یغلو فی حرکتو، درش حرکت تعقل نمیشه. چرا؟ چون حرکت در جز که تدریج باشه، جده یا نیست یا یرم هست دفعیست. جدهی که باشد و تدریجی باشد نداریم. فلا یغلو فی حرکتو کذا فی شرح العلامه، یعنی کشف المراد، شرح که علامه بر سجید نمیشه.
نسبت تملک بقاش در حد نمیگیره، بقای تملک مالکیت
بقایش هم باشه تدریجی.
تدریجی یعنی نسبت اگه این حلوصش مثلا به شرط که وقتی با بیعتو مثلا اشتراکتو اون لحظه نتیجه بیعت
ببینید
تملک، اما تملک باید دوام داره.
تملک اگر دوام پیدا کنه به تدریج نیست، زمان تملک تدریج داره، خود تملک تدریج نداره. این اگه دوام پیدا کنه، حالا من مطلب رو توضیح بدم شاید بهتر روشن بشه. تملک آنیه، ملکیتی که استمرار داره، یعنی بعد از این که تملک حاصل بشه، اگر خلافش نیاد، ملکیتی که از تملک پدید آمده ادامه پیدا میکنه. اونی که ادامه پیدا میکنه ملکیته، و این ملکیت جده نیست. جده عبارت از تملک یا نسبت تملک و تملک آنیه، یعنی همون لحظه حدوث، اونو بهش میگن تملک. بقیهش تملک نیست، بقیهش دوام ملکیته، ملکیتی که از تملک حاصل شد. حالا وقت باید بحث کنیم که آیا ملکیت بعد از این که حالا معلوم شد که جده همون تملکه و تملک هم آنیه و سجده حرکت نیست، میام سراغ حاصل تملک. حاصل تملک ملکیته، ببینیم که اون حرکت هست نیست، تو ملکیت حرکت هست نیست. ملکیت به تدریج حاصل میشه یا اونم دفتن حاصل میشه؟ به تدریج حاصل نمیشه، دفتن حاصل میشه. یعنی با حصول تملک، با حصول تملک ملکیت حاصل میشه. بعد این میخواد در طول زمان باقی بمونه. باقی بمونه است. تدریج مال اینه یا مال زمانه؟ این که امر ثابتیه. ملکیت امر ثابته، تدریج نداره. زمانش متدرج.
زمانیه دیگه. استمرارش
زمانی،
استمرارش
ملکیت شما هم 10 سال مالکی، 10 سال مالکی. مالکیت استمرار تدریج داره. نه، استمرار مالکیت یعنی استمرار وجود مالکیت. اون درست. یعنی مالکیت که آنن حاصل شد، این دیگه باقی میمونه. باقی میمونه یعنی با تدریج باقی میمونه، با حرکت باقی میمونه هست. همونی که از اول حاصل شد همون هست.
به تدریج
باقی نمیمونه.
شما مثلا مالکی کتابی شده دیگه مال شما میشه، شما این ملکیت همیشه میتونی استناد کنی مال من.
ملکیت رو دارم اما به تدریج دارم یا با ثبات دارم؟
در طول زمان
دارم، ولی خود ملکیت ثابته یا ثابت نیست؟ داره تدریجا حاصل میشه یا حاصل شده ادامه داره؟
ملکیت یعنی رابطه من با این کتاب،
رابطه من با این کتاب برقرار
هست.
هست، نه تدریجا به وجود می آید.
شما که به اونجا آمدید که تملک گرفتید.
ملکیت نه، ملکیت هم تدریجی نیست. ملکیت هم آنی حاصل میشه. تا تملک حاصل شد ملکیت هم حاصل میشه. ملکیت حاصل تملکه. منتها ملکیت جده نیست، تملک جده است. تملک آنیه، جده است. ملکیت هم آنیه، جده نیست. منتها ملکیتی که آنن حاصل شد نه تدریجا حاصل شد. آنن حاصل شد میماند، میماند به ثبات میماند، نه به تدریج میماند. زمانش زمان تدریج
میشه.
مثل انسانیت من، انسانیت من تدریجیه یا واقعیه؟ ثبات داره ولو تو زمانه. مگه زمانو باید اشراف کنی؟
تو حالی که تدریجیه.
سوال از بقا میکنم، سوال از حصول میگنم.
اصول ملکیت دفیه. نه بقایشون آخه این آقایون بحث در بقا دارن میکنن. بقایشو میگن تدریجیه. من عرض میکنم بقا تدریجیه.
تقامس تقامیست یه لحظه عمل
تقامس داره، اما با ثبات یا با تدریج؟ این امامه که سر آدمه، این کفای آدمه، با تدریجه یا با ثباته؟ زمان تدریج داره ولی این ثبات داره.
ثبات در جایی است که رو این تو مجردات یعنی... اینجا که مجرد نیست که ثبات باید مجردات.
نه، ثباتی که ما میگیم نه همون ثبات مجرد تو، یعنی یه امری که اتفاق شده باقیه.
باقیه یعنی در طول زمان باقیه.
ولی در طول زمان باقیه.
در طول زمان باقیه تدریج. حالا
میگه
شما
میگه
اون لحظه اول شما
بگید
که
الان میکنم این قول پاقه نمیگم. نه، لحظه اول که دفعیه، ولی بقایش هم تدریجیه به این معنی که تو زمانه. نه یعنی این با ملکیت با تدریج تحقق پیدا کرده، باقی مونده. اگه زمان ازش بردارید یعنی هست. زمان بهش بذارید، زمان تدریج داره. حالا بگید اینم در ظرف تدریجی میشه. برفرض اینو بگید که میگید وجودش مثلا تدریجیه ولی با تدریج حاصل نمیشه. پس یا انتقال از ملکیتی به ملکیت دیگه تدریجی نیست. تدریج مثلا تو زمانش میاد. حالا علی حال اون جواب دوم قبول نمیکنی، جواب اول تمامه. جواب اول اینه که جده تملک هست و تملک دفعیست. جده بر فرض ملکیت باشه همون لحظه حدوثشه، اگر چه ملکیت هم نیست، تملک نه ملکیت. وقیل اینها ها کل اضافه، بعضی گفتن که جده مثل اضافه است. در چی مثل اضافه است؟ فی کنها طبیعتن غیر مستقله، طبیعتیست غیر مستقل، یعنی خودشو نباید نگاه کنید که حرکت میکنه یا نمیکنه، باید ببینید مطبوعش و معروضش حرکت میکنه یا نمیکنه، خودشو مستقل نگاه نکنید، حکم رو خودش نبرید. فتت و او معروضها، یه تشدید روی ته اول تطبعه گذاشته باید خط بخوره، رو جدم تشدید گذاشته، من یادم رفت بگم اونم باید خط بزنید، جدم تشدید نداره، جده درست نیست، جده درست. فتت و او معروضها، یعنی فتت و او این جده معروضش را، تتبعو خوبه. حالا شاید مساعد من همین فکر کرده، فتتبعو نوشته، یعنی روته دوم خواسته تشدید در روته اول قرار داده، مهم نیست، ولی میخوام بگم تتبعو درسته. فتتبعو معروضها، تتبعو یعنی دنبال میشود، تتبعو خوب نیست، تتبعو یعنی خودش در تبعید میکنه، ولی تتبعو بهتره، تتبعو خوب نیست. فتتبعو این جده معروضش را در چی پیروی میکند؟ در تبدل و استقرار. اگر معروض تبدل پیدا کرد، جدم تبدل پیدا میکنه، اگر معروض استقرار داشت، جدم استقرار داره. و لعل ذلک، ذالک یعنی این قول که میگوید اضافه، میگوید جده مثل اضافه است، یعنی تابع مطبوعشه، تابع معروضشه، شاید این قول مبنی بر تفسیر دیگری باشد که برای جده شده، مبنی بر این باشد که جده عبارتش از نسبت الجسم الی هابل، نسبت جسم به هابل رو میگیم جده. وقت این دو جوره، هابل له اول بعضهی، گاهی این هابی خود جسمه، گاهی هابی بعضی جسمه، چه تقمص که هابی خود جسمه و تعمم که هابی بعضی جسمه، در این دوتا جده حاصله، نسبت الجسم الی هابن میشه جده. حالا اون وقت این دو قسمه، یا هابی للجسم یا هابی لبعضی جسم، که هابی بودن دو جوره، نه نسبت الجسم الی هابن دو جوره، هابی بودن دو جوره، قهرن به طبع نسبت هم دو جور میشه. فهیه تابعتون لحیعت لحاته، خب حالا جده عبارت شده از نسبت الجسم و قرار شد تابع باشه، تابع چیه؟ معروضش چیه؟ میفهمن معروضش هیئت لحاته است، همون کلمه هابین، همون کلمه هابین که ظریف بود، الان تعبیری میکنیم ازش به احاطه، یه هیئتی درست میشه، هیئت احاطه رو میگیم معروض این نسبت. فهی یعنی جده، یا این نسبتی که معنای جده است تابع هیئت احاطه است. فاین تبدلت تلکل هیئه، مثالش رو رها کنید، میگه تبدلت نسبه، اگر هیئت تبدیل پیدا کرد، نسبتم تبدیل پیدا میکنه، یعنی اگر هیئت حرکت کرد، این نسبت هم که جده حرکت میکنه، و الا فلا، یعنی اگر این هیئت حرکت نشد، نسبت هم که جده حرکت نمیکنه. مثالی که برای حرکت هیئت میزنه اینه، کما اذا تحرکت الامامه الا النزول ابسور، نه سر رو پایین بیاریم، سر رو پایین بیاریم، اون هیئت که عبارت است احاطه است، اون باطل نمیشه، عوض نمیشه. وقتی سر رو پایین آوردیم، یا مثلا پایی رو که توی کفشه بلند کردیم، هیئت عوض نمیشه. ولی اگر عمامه حرکت کرد الی نزول، یعنی افتاد، یا پامونو بلند کردیم کفش از پامون در آمد، او الی صعود، هیئت عوض میشه. وقتی هیئت عوض شد، یعنی تا حالا این هیئت عمامه احاطه بود، حالا دیگه اون هیئت احاطه نداره، یه چیزی هست، هیئتش رو عوض میشه، خب جدا عوض میشه. یه خود مثال فهمیدنش سخته. اگر عمامه بیفته پایین اصلا و کفش از پا در بیاد، اون هیئت باطل میشه، نه که حرکت میکنه. ولی اگر همونطور که الان شما اشاره کردید دست میزنیم پشت عمامه، عمامه که الان رو وسط سرمونه میاد رو پوشونی ما، این نزول میکنه، یعنی پایین. مثلا میاد رو بینی، مثلا ما اول این دور سر پیچوندیم، حالا حرکتش میدیم، میاد پایین، یه طرفش روی بینی قرار میگیره، این نزول شده، خب هیئت عوض میشه. یا اینکه نه، مثلا پس اون عمامه رو طوری بستیم که روی ابتدای پیشانیست، میبرمش وسط سر، صعودش میدیم، میبرمش بالا سر طرف سر، این هیئت عوض میشه، اون وقت جدن به طبع عوض میشه. پس نزول و صعود رو به معنای نزول عمامه به تنهایی نگیرید که عمامه سقوط کنه از سر یا کفش از پا در بیاد، اینطوری معنا نکنید، بلکه به این معنا بگیرید که یه ذره اون احاطش عوض بشه. اگر هم عمامه سقوط کنه اصلا احاطش باطل میشه، این بقول شما رو دفعه هست، این دیگه اصلا هیئتی باقی نمیمونه، هیئت احاطه باقی نمیمونه. ولی هیئت احاطه رو حفظ کنیم، عوض مثلا پس این کفشمون طور پوشیدیم، دمپایی پوشیدیم که کفش رو زمینه، اون قسمت رکابش بالاست، حالا اینو وارونه کنیم که اون قسمت کفش بیاد روی پا، رکاب بره زیر پا، خب این هیئت عوض میشه، هیئت عوض میشه، جدا عوض میشه، اون حرکت کرد، جدن به طبع حرکت کرد. وقتی این کفشو دارم تو پام میپیچونم، این داره حرکت میکنه، جداشم داره حرکت میکنه. وقتی این عمامه رو از بالای سر دارم میارم روی پیشانی، این عمامه داره حرکت میکنه، هیئت احاطه داره حرکت میکنه، پس اون جدن داره حرکت میکنه. جده اون نسبتیست که عمامه به سر دارم، جده نسبتیست که عمامه به سر دارد، اون هیئت هم هیئت احاطه است. شما وقتی که این عمامه رو به سمت پایین یا بالا حرکت میدید، اون هیئت احاطه داره جا به جا میشه، هیئت احاطه وقتی جا به جا شد، اون جده هم جا به جا میشه. پس اون بیان من اول گفتم عمامه از سر سقوط میکنه، اون بیان خوبی نبود، درست نبود. اگر عمامه از سر سقوط کنه، این دیگه اصلا اون هیئت باطل میشه، نه هیئت داره حرکت میکنه، هیئت باطل شده. اما اگر نه، عمامه سقوط نکرده، جا به جا داره میشه، هنوز روی سره، اما جا به جاش میکنیم، جلو میفرسیمش میاد پایین رو پیشونی، یا رو پیشونی بوده میفرسیمش عقب، میره وسط سر، این هیئت داره حرکت میکنه، در این حرکت جدر هم داره عوض میکنه، جدم حرکت میکنه. و هازا هو الموافق لکلام شیخ حیث قال فی طبیعت شفا. هازا یعنی این تعریف دوم که نتیجهش تابع بودن جده در حرکت است، این تعریف دوم موافق با کلام شیخ است که در طبیعت شفا اینطور گفته: اما مقوله جده فعینی الی هذه الغایه لم اتحققها. مقوله جده رو تا امروز من هنوز نتونستم تحقیق کنم که آیا حرکت درش هست یا نیست، برای من ثابت نیست. نه ثابت نیست یعنی مسئله رو نمیدونم، چون مبنا در تعریف جده تفاوت داره، من نمیتونم بگم حرکت میکنه یا نمیکنه. بعد میگه اما کسانی که جده رو به معنای نسبت الجسم الی ما یشمله گرفتن، بنابر نظر اونها حرکت برای جده هست اگر برای معروضش باشه، اگر برای معروضش حرکت باشه، برای جده حرکت هست، و اگر برای معروض حرکت نباشه، برای جده حرکت نیست. ولی اون وقتی که برای جده حرکت هست باید توجه کنید که این حرکت بالاصاله و بالذات مال جده نیست، بلکه بالاصاله و بالذات مال اون هیئتی است که مطبوع جده است و بالعرض و المجاز و بالتبع مال خود جده میشه. و الذی یقال ان هذه المقوله تدل، هذه المقوله این جده تدل على نسبت الجسم الى ما یشمل الجسم، نسبت جسم به قمیص یا به عمامه یا به کفشی که شامل جسمه، یعنی احاطه کرده جسم، و یلزم الجسم فل انتقال، زمیر یلزمو به جسم میگیره. این یلزمهو زمیر فاعلش به ما برمیگرده، نسبت الجسم الى ما یلزم الجسم را فل انتقال، یعنی به عمامه ای که در انتقال لازم سره، به لباسی که در انتقال لازم بدنه، به کفشی که در انتقال لازم پاست، نسبت جسم به این جور اموری که در انتقال لازم جسمند و جسم شامل می شود. اگر مقوله دلالت بکند بر این جسم، فیکونو تبدل هذه النسبه انما هو في سطل هابی، این فیکونو رو میشه خبره اولذی بگیرید، میتونید متفرده بر قبل کنید فلا یکونی که در خط بعده خبر اللذی بگیرید، بالاخره اللذی خبر میخواد، خبرش با پا آمده. چرا خبر با پا آمده؟ چون واللذی به معنی به صورت شرطه، یعنی اگر بگوییم این مقوله دلالت میکند بر این نسبت، فیکون و تبدل هذه نسبت آخر، که فیکونو جواب شرطی است که از اللذی فهمیده میشه، اللذی شرط نیست، اللذی مبتدا است، ولی معنای شرطی در اینجا پیدا کرده، چون معنای شرطی پیدا کرده خبرش رو با پا آوردیم. فیکون و تبدل این نسبت انما هو فی سطح الهاوی، تبدل نسبت در واقع در اون محیط نیست، در اون جده نیست، اشتباه کنید، در محیط نیست، در جده نیست، بلکه در اون سطحی است که حاوی است و احاطه کرده. مرحوم اللهی چه گفت؟ در هیئت احاطه، اصطلاحا ابتداء حرکت در هیئت احاطه اتفاق میفته و به تبع هیئت احاطه در اون جده اتفاق میفته. ابن سینا هیئت احاطه رو نمیگه، میگه سطح حاوی، حرکت در سطح آبی انجام میشه و به تبع سطح آبی در اون جده انجام میشه. پس فیکون و تبدل این نسبت علل وکل اول رو بعدن منو میکنم، فیکون و تبدل هذه النسبه انما هو، یعنی این تبدل فی سطح آبی است، تبدل در سطح آبی است و به تبع در جده انجام میشه. علل وکل اول یعنی تبدل اولی و به ذات و بلا واسطه، این علل وکل اول به معنی اولا و به ذاته، یعنی بلا واسطه. پس تبدل این نسبت اولا و به ذات و بلا واسطه در سطح حاوی است و ثانیا و بالعرض و معل واسطه در جد است. ملکه همون نسبت باشه، جده همون نسبت. تبدل این نسبت ابتدایی نیست، بلکه تبدل ابتداعا در سطح و به تبع در این نسبت. در با اون معنی دوم الهیجی، با معنی دوم فقط عبارت عوض شده، خودش هم گفت حاضر و بل موافق به کلام شیخ، معنای دومی که شده با کلام شیخ موافق.
چون هیئت ایشون میگه
اون گفت هیئت، این میگه ستیابی، ولی فرقش فقط همینه. چیزی مهم فرقی تفاوتی، فرق و تفاوتی نداره. فلا یکون فیها، فیها یعنی در مقوله، فلا یکون فیها حرکتون، حالا ما از اون حالت جمله معترضه داریم و باید بین خط تیره نوشته بشه. مصحح خط تیره قبل از علا گذاشته، بعد از اون باید خط تیره بذاره، خط تیره بعد از لذاته ها گذاشته، اشتباس باید بعد از اون باشه. فقط علا ما از اون توی خط تیره میره به صورت جمله معترضه و عبارت اینطور میشه: فلا یکون فیها، یعنی فی المقوله، لذاته ها و اولا حرکتون. این لذاته ها و اولا همون علل وکل اوله، همون مفاد علل وکل اول داره که در خط قبل داشت، در خط قبل آمد. فلا یکون فی المقوله لذاته ها و اولا، یعنی به ذات و بلا واسطه، لا تکون در مقوله حرکتون. بله حرکت هست ولی لذاته ها نیست، بلکه به تبع هست. خب توجه کردید که حرف ابن سینا هم همون حرف دومی بود که مرحوم لاهیجی نقل کرد. اما الفعل و الانفعال، خب حالا چهار تا مقوله رو تا حالا ذکر کردیم، دو تا دیگهش باقی مونده، یعنی فعل و انفعال. آیا در فعل و انفعال حرکت هست یا نیست؟ حرکت رو خواجه میگه در فعل و انفعال نیست. دلیلش هم اینه که حرکت در مقوله فعل و انفعال اصلا معقول نیست. عبارت توجه کنید: اول فعل و انفعال، پس حرکت درشون نیست. فله ما اشار الهه به قولهی، حرکت در اونها نیست به دلیلی که در این قول خواجه آمده که ولا توقل حرکت فی مقولت الفعل و الانفعال، در این دو مقوله اصلا حرکت معقول نیست ولذا حرکت حاصل نیست. اگه معقول نیست حاصل هم نیست. اما چرا معقول نیست باید بزنیم برای جلسه بعد، نمیرسیم بخونیمش. چی فهمیدین شما؟ در بعضی ها در بعضی مقولات نسبی از حرکت تصور نمیشه. وقتی تصور نشد دیگه نمیتونیم بگیم تابعه. مثلا در جده اگر به معنای نسبت و تملک باشه، اصلا حرکت تصور نمیشه. وقتی تصور نشد دیگه معنی نداره بگیم تابعه. اون جاهایی که حرکت تصور میشه باید ببینیم مروزش حرکت میکنه یا نمیکنه. سایر مقولات اگر همینطور باشه، سایر مقولاتی که قابلیت حرکت رو دارن، حرکتشون همونطور که دارید میبینید همشون تابعی. اونایی که حرکت قابلیت حرکت نداره، مثلا فعل و انفعال اصلا قابل حرکت نیست، جده به تفسیر اول اصلا قابل حرکت نیست، متا اگر مثلا انتقال دفعی باشه که دیروز گفتیم قابل حرکت نیست، اونجایی که قابل حرکت نیست هیچ، اونجایی که قابل حرکته به تبع قابل حرکت. فقط در جوهره که اگر قابل حرکت باشه دیگه به تبع حرکت. اینو بس که حرکتشون جایزه. اون حالا بعدن مطرح میشه، حرکت در این در بس که به قول شما مقولات نسبی هست، در اونها حرکت هست به اولا و به ذات هست. چطور اولا و به ذات هست؟ بسشون بعدن میاد. مردم داریم اون مقولاتی رو که حرکت درشون اتفاق نمیفته اونا رو مطرح میکنیم، ولی این مقوله ای که درش حرکت اتفاق میفته بعدا مطرح میشه، اونجا اگه اشکالی هست. اگر مرزنی علاما از اون، یعنی گمان من اینه، چون ایشون براش ثابت نیست که این مقوله به این معنا باشه. میگه ولذی یقال ان هذه المقوله تدل داره نسبت میده به دیگران، براش روشن نیست که معنای مقوله این باشه. اگر معنای مقوله این باشه نتیجه‌اش هم میشه گفت.